بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله با توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودن. و باید اجتماع فقری برای عبادت باشد و به یاد خدا و توجه قلبی مشغول باشد و اگر معزونی بود نماز جماعت خوانده شود و مصافحه در جمعه فضیلتش افزون می شود و خواندن کتب عرفا که مطالب دیانت و معارف حقه تذکر پند اندرز داده شود مفید و بر دانایی و بینایی می افزاید. ضمناً در دیدار یک دیگر از حال هم آگاه و حاجات مؤمنین برآورده می شود و اندازه نشستن و توقف بر حسب محل و موقع و حال فقرا متفاوت می شود. البته اگر خواستن و توانستن که تا صبح هم با هم باشند یا تا صبح بیدار باشند، زحمت بر کسی نبود پسندیده تر است. و حضور غیر برادران در مجالس عمومی فقه مانعی ندارد، اگرچه آنها غیر از صورت نبینند و بهره جز دیدن چشم و شنیدن گوش غالبا نبرند. مصافحه فقری با غیر سلسله روا نیست. توضیحاتی که از آقا فرمودن اینه. می‌فرمان دنباله موضوع جمعه و خصوصیت و تکالیفی است که در شب و روز جمعه معین کرده. فرمودن مؤمنین هر وقت به یاد خدا با هم بنشینند همان مجلس فقری است و همون جنبه فقری را دارد، ولی مجلسی که به عنوان مجلس فقری است شب جمعه است. منتها چون ما به دلیل دستور خداوند در آیه‌ای که قرائت شد جمعه را مخصوص عبادت می‌دانیم، بنابراین صبح جمعه هم همان خاصیت را دارد، یعنی مجلس فقری تلقی می‌شود. به عبارت و به اعتبار مجاورت با شب جمعه، درباره شب دوشنبه هم از ائمه اخبار و احادیثی رسیده است که شب دوشنبه را هم اهمیت داده، البته نه به اندازه شب جمعه، ولی بعد از جمعه شب دوشنبه هم اهمیت داره، به خصوص که دوشنبه روزی است که ایرانی‌های قدیم آن را محترم می‌دانستند، مثل ما که جمعه را محترم می‌دانیم. لذا اگر کاری نداشته و مزاحم شغلتان نبود شب دوشنبه هم مجلس بگیرید. هر اجتماع فقری باید به یاد خدا برای عبادت باشد. البته وقتی عبادت میگوین، اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود نماز است که باید خوانده شود. اگر معزونی برای نماز بود به جماعت خوانده بشود، برای اینکه نماز جماعت ثوابش خیلی بیشتر است. ولی به هر جهت اگر معزونی هم نبود، نماز باید در موقعش خوانده شود. در مورد معزون نماز هم شنیده ایم که ایراد می گیرند، حالان که این ایراد صحیح نیست. در واقع اجازه نماز تعیین و تصدیق صلاحیت شخص معزون برای پیش نمازی است و فقرا به اعتماد تشخیصی که بزرگ وقت داده است این تشخیص را قبول می کند و او را شایسته و دارای شرایط پیشنمازی می دانند. یاد خدا خودش عبادت است. وقتی در قرآن در وصف نمازگزاران می فرماید الذین هم علی صلاتهم دائمون، خوش آنان که دائم در نمازند، این نماز تنها نیست، یاد خداوند و ذکر خداست که خودش عبادت است. در واقع جمعه متمرکز و متبلور شده تمام عبادات است، لذا در جمعه اثر عبادات بیشتر است. البته همیشه باید به یاد خدا بود، برای اینکه خدا در سایر ایام هفته که از خدایی نیفتاده، ما هم از بندگی نیفتاده، کما اینکه ما باید بندگی من را اعلام کنیم. توجه به جمعه هم که خداوند فرموده یک نحو بندگی است، یعنی اطاعت امر است، و الا همه روزها و ایام مثل هم هستند. درباره مصافحه فقری هم فرموده اند که در جمعه فضیلتش بیشتر است. مصافحه فقری یادآوری بیعتی است که کردیم. هر وقت با فقیری مصافحه می کنید به یادتان می آید که در برابر خداوند تعهدی دارید، و همچنین به یادتان می آید که آن شخص هم با شما این تعهد را دارد. این است که در آخر فرمودن مصافحه فقری با غیر این سلسله روا نیست، چون باید یادآور بیعت باشد، و اگر آن شخص بیعت نکرده باشد یادآور چه چیزی میتواند باشد؟ به همین دلیل به استدلال معکوسش اگر کسی با فقیری مصافحه نکرد در درویشی و فقر او خللی وارد شده، چون اخیراً شنیدم بعضی ها در دشمنی هایی که دارن این کار را می کنن، و این هم بیشتر در اثر تحریک دشمنانیست که مثلا به قول آن روزنامه 18 سایت علیه ما تشکیل داده. بعضی سایت ها به عنوان طرفداری از عمر تنجیب می کنند و از زید بدگویی می کنند تا ایجاد تفرقه کنند. اینها خودشان از فقر و عرفان خارج هستند، یعنی کافر به فقر. اگر درویشی به درویش دیگری برای مصافحه رو آورد و او مصافحه نکرد، از درویشی خارج است، می توانید او را غیر بدانید. اگر خیلی هم ارفاق به او بکنیم بگیم منافق است. به هر جهت یک صفت بدتر از صفت دیگری. در اخبار هست که حتی دو نفر که با هم کدورت داشته باشند، اگر یکی از آنها حرکت کند به طرف دیگری برای مصافحه و او مصافحه نکرد، در دین و ایمانش خلل است. وقتی مصافحه کند خداوند 100 حسنه، یعنی 100 کار خوب برای آنها می نویسد، که از این 100 کار خوب 90 کار برای آن که نیست که روی آورده به آن طرف، و برای مصافحه 10 تا حسنه هم برای آن کسی است که قبول کرده است، و اگر قبول نکرده بود 10 حسنه بلکه 100 سیئه برای اون است. بنابراین این حرف های دشمنان که در لباس دوستی دشمنی را به حد اعلا می رساند گوش ندهید، و هرگز فریب آنها را نخورید، بلکه مصافحه در واقع آرم اسلام است، آرم فقر است. مثل اینکه بگوییم ما اسلام را قبول داریم، بدون لا اله الا الله. اسلام بدون لا اله الا الله صحیح نیست، اصلا اسلام نیست. فقر هم بدون تسلیم فقیر در مقابل فقیر برای مصافحه فقر تلقی نمی شود. هر کسی هم که خلاف این تبلیغ یا توصیه می کند او هم گناهکار است و بالاترین دشمنی است که در لباس دوستی در آمده است. به هر جهت برعکس شعر حافظ می گوید شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت. اوضاع طوری شده که باید بگوییم شهریست دورانیست پر کرشمه و بدان ز شش جهت. ما را احاطه کردن، مواظب باشید گول شیاطین را نخورید. از طرف دیگر فقط با کسی که اعتماد دارید که بیعت کرده مصافحه کنید. در جای دیگر پند ساله می فرماید نسبت به دراویش سایر سلاسل با کمال محبت و دوستی رفتار کنید، زیرا نام دوست از آنها شنیده می شود. اما مصافحه فقری جایز نیست، برای اینکه به اتصال سلسله آنها یقین نداری. نفرمودن آنها باطل هستند. بعضی ها را می دانیم باطلن، ولی خیلی ها را نمی دانیم. اما راه خودمان را که می دانیم صحیح است، بنابراین باید با کسی مصافحه کرد که یقین بدانی او هم بیعت صحیح کرده، یعنی با فقرای سلسله خودمان مصافحه بکن. خواندن کتب عرفا هم در مجالس خوب است. در واقع همین دستورالعملی است که فرموده اند ما خوشبختانه اجرا میکنیم، چه در تهران چه در شهرهای دیگر این دستور اجرا میشود. فرموده اند خواندن کتب عرفا که مطالب دیانتی و معارف حق دارد به منزله پند و اندرز است که مفید است و بر دانایی و بینایی اضافه می کند. دو لغت به کار بردند که جامع همه خصوصیت هاست، یعنی از آنچه گفته می شود بر علم و دانش ما اضافه می شود و از توجه به معنای آن و توجه به این که برای اطاعت امر در این مجالس هستیم بر بینایی و دانایی ما اضافه می شود. چنان که در داستان ملاقات ابو علی سینا با شیخ ابو سعید ابوالخیر مشخص شد. ابو علی سینا تعریف ابو سعید شنیده بود، لذا به قصد فقط زیارت شیخ به شهر وی رفت. وقتی آنجا رسید گفتند شیخ در حمام است. معطل نشد و وارد حمام شد. طالب علم، طالب دانایی این است. بعد از سلام علیک و مبادله تعارف مرسوم، شیخ از بلوپو و علی سینا پرسید به این مضمون که شما چه میگویید که هر متحرکی بر میگردد به اصل خودش؟ مثلا اگر تاس حمام را رها کنیم به زمین می افتد. ابو علی سینا گفت بلی همین طور است. شیخ تاس را رها کرد و به آن اشاره کرد، تاس معلق در هوا بماند. گفت این در این باره چه می گوید؟ ابو علی سینا از شیخ تقاضای خلوت کرد. همینقدر از این ملاقات گفتند. ما بقیش را نه شیخ فرمود چه مکالماتی شد نه ابو علی سینا، فقط مجملی گفتند که شیخ فرمود آنچه من میبینم ابو علی سینا میداند. و از ابو علی سینا هم که پرسیدند گفت آنچه من میدانم شیخ میبیند. این دانایی و بینایی که اینجا فرمودن، یعنی جمع بین ابو سعید ابوالخیر و ابو علی سینا. دقت در کتب عرفا که در مجالس خوانده می شود این اثر را دارد. اصولا عرفا در کتابهایشان غالبا حالات معنوی خودشان را عرضه کردند یا مراحل سلوک خودشان را بیان فرمودند. این است که خواندن این کتاب بر بینایی ما می افزاید. چه بسا خیلی کسانی که از روی علاقمندی می خوانند بدانند که در چه مرحله ای از سلوک قرار دارند، چون این کتب در واقع مراحل سلوک را شرح داده و می توانند حالاتشان را منطبق با آن کنند. از طرفی نتایجی را که عرفای بزرگ در مراحل سلوک خود گرفته اند در هر مرحله ای آنها را به صورت توصیه و پند به ارادتمندان و سالکین دیگر توصیه کرده که نمونهش خود همین کتاب پند صالح حضرت آقای صالح علی شاه است. کسانی که خدمت ایشان رسیده اند و معاشر بودند درک می کنند که این کتاب در واقع شرح حالات روحی خود ایشان است. البته خواندن و شنیدن این کتاب در منزل هم ممکن است، چنان که ممکن است نوار فرمایشاتشان را هم در ضبط صوت بگذارند و بشنوند، ولی این کار آن فایده‌ای که در دیدار و حضور فقرا هست نخواهند داشت. برای اینکه در مجلس فقری دیدار فقرا اولا در معنا و سلوک دیگران مؤثر است و ثانیاً فقرا از حال هم آگاه می شود و اگر گرفتاری داشته باشند سعی می کنند رفع کنند. از لحاظ ظاهری هم اگر فکر کنیم همه اینها برای ما محسوس است. اینکه فقرا با هم بنشینند مشکلات شخصی مشکلات جمعی آنها به طور طبیعی مطرح می شود. در این وسط راه پای نهادن به سوی صراط مستقیم آشکار می گرد. وقتی ببینند که کسی همیشه مجلس می آیند و این دفعه نیامده، می روند دنبال او که چرا نیامده، آیا مریض شده، گرفتاری دارد، یا اگر آمده و دیدن افسرده است علت را از او می پرسند، با خود او درد و دل می کنند. به این طریق رفع مشکلات می شود. من مرحوم حاج آقا نورنژاد صابر علی را به یاد دارم. ایشان در مشهد مقیم بودند، فقرا را غالبا می شناختند. اگر یکی از فقرا که همیشه به مجلس می آمد نمی آمد، ایشان حتما حالش را می پرسید و روزهای جمعه مرحوم سلطان ابراهیم منعمی خدمت ایشان می آمد و با هم می رفتن از حال کسی که نیامده بود خبر می گرفتن. این فایده در البته در شنیدن از طریق ضبط صوت نیست، این فایده دیدار است. فایده دیگری که دیدار است این است که بر ایمان انسان می افزاید. از علائم و صفات مؤمن که ائمه فرمودن این است که دیدار مرعی بر ایمان می افزاید. از طرفی وقتی پندی، صحبتی، کتابی که خوانده می شود از بیان یکی از فقرا باشد، این بیان یک برادر باشد، اثر روانی آن بر انسان بیشتر است. اگر دقت کرده باشید حتی در سخنرانی ها و حتی میتینگ های سیاسی هم سعی کردند گوینده کلمات را بگوید، اگر فقط به آن کلام نظر دارند می توانند یک گوشه بنشینند و مثلا از طریق رادیو بشنوند، ولی خود دیدار به نفعی مؤثر است، چون کلام عبارت از معنایی که در ذهن گوینده ایجاد شده که آن را به بیان می آورد تا به آن طرف برساند. اما غیر از بیان که نقل و انتقال افکار است، خود دیدار هم نقل و انتقال افکار می کند. مثلا وقتی صورت دوستی را می بینید، اگر گرفته باشد می فهمید که گرفتاری دارد. اگر بشاش باشد شما هم خوشحال می شوید. به این جهت بهتر آن است که همان مطلبی را ما در منزل می توانیم بخوانی در مجلس فقرا گفته شود، که دیدار فقرا هم حاصل گردد. بنابراین مجلسی که جنبه ایمانی دارد فقط برای یاد خداست، هم بر دانایی اضافه می کند هم بر بینایی. البته شرکت در مجالس خانوادگی هم خوب است، ولی این صفات را ندارد. صرف دیدن مؤمن و اینکه هم دیگر را ببینید موجب می شود که ایمانشان زیادتر می شود. این را به طور خیلی طبیعی می توان درک کنید. فرض کنید در خیابانی راه می روید، آن طرف خیابان یکی از فقرایی را که کمتر دیده اید یا دلتان می خواست ببینید رد می شود، بی اختیار دلتان محبت خاصی به او پیدا می کند که اگر هم به سمت او نرفتید همان محبت موجب تقویت ایمان شما می شود. از این رو ولو در مجلس فقری گفتاری هم بیان نشود و یا اینکه مثلا کسی گوشش آنقدر ضعیف باشد که نتواند مطالب را بشنود، به همان دیدار ایمان زیاد می شود. البته اگر بیانی بود آن بیان بر علم آدم هم زیاد می‌کند، چون به هر جهت یک مسئله فقری مطرح می شود. میزان مجالس هم که چقدر طول بکشد بستگی به تشخیص خود فقرا یا موقعیت زمان و موقعیت محل و گرفتاری که ممکن است موجود باشد دارد و حد معینی ندارد. حد معین فقط این است که چون در درجه اول شب جمعه و بعدن شب دوشنبه مورد توجه است، نماز مغرب و عشا به هر جهت باید خصوصا در شب جمعه اقامت شود. بنابراین بهتر این است که نماز شب جمعه اول وقت در خود مجلس خوانده بشود. اگر مجازی بود نماز می خوانند، اگر نه به نیت شب جمعه فرادا بخوانند. مثل این که توسل به امام زمان کرده، چون شب جمعه منتسب به آن حضرت است. اصولا مدت توقف در مجلس هم نباید زیاد طول بکشد، برای اینکه خیلی ها کار دارند و خسته هم می شوند. از طرفی دلشان می خواهد تا آخر مجلس بنشینند. در اینجا مرقوم فرمودند اگر شب جمعه کسی یا عده یا هم خواستن تا صبح هم بیدار باشن چه بهتر. ولی غالبا دیده شده که در دنیای فاسد امروز فساد بر این طور مجالس اثر می کند. این است که به هیچ وجه به نظر نمی رسد این کار صحیح باشد. از این رو بر این قسمت فرمایشیشان یک تبصره اضافه می کنیم و آن این است که بدون اجازه این کار را نکنند. اگر کسی یا جمعی می خواهند مجلسی تا صبح داشته باشند بپرسند، اگر اجازه داده شد انجام شود. اما دورانی که فساد بر این اندازه نبود شب جمعه را تا صبح مجلس می داشت. دیدن مجالس فقری هم که می دانید و هم می بینید برای همه مردم آزاد است. گون که مرقوم فرمودند کسی که اهل فقر هم نیست در مجلس فقری جز استماع کلام و جز دیگر دیگران بهره ای نمی برد و معنویتش را درک نمی کند، ولی به هر جهت چشم و گوش دو نعمت خدا و دو دریچه است که خداوند آنها را که لیاقت داشته باشند از این دریچه ها هدایت می کند. عملا در همین دوران اخیر دیده ایم کسانی که امر بر آنها مشتبه شده و تصور کردند که درویشی خلاف شرع یا مغایر تشیع می آیند و می بینند که درویشی خلاف شرع نیست بلکه عین تشرع است، یا اینکه نه تنها مغایر تشیع نیست بلکه عین تشرع تشیع بدون درویشی نیست، درویشی بدون تشیع ممکن نیست، به هر جهت مدالت فقری عمومی است و درش باز است، هر کسی می خواهد بیاید بنشیند. مجلس فقری برای یاد خداست، بنابراین همه بندگان خدا حق دارند در مجلس بیایند. ما جز نام خدا و یاد خدا چیزی نداریم. همه هم بنده خدا هستند. حتی نمرود و فرعون هم بنده خدا هستند. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام هم بنده خدا هستند. تفاوت این است که فرعون میگوید انا ربکم الاعلا، ولی موسی علیه السلام و عیسی میگویند من بنده خدا هستم. به هر جهت همه بنده خدا، بنابراین غیر فقیر هم حق دارد در مجلس بیاید. گویی که مجلس فقری برای آنها اگر دقت کنند و گوش بدهند فقط دانایی دارد، آن معنویت و لذت معنوی که فقرا میبرند مسلماً غیر فقیر در مجلس نمیبرند. ولی به هر جهت نمیشود کسی را از آمدن به مجلس فقر منع کرد. البته وقتی به مجلس میآیند باید رعایت حال سایرین را هم بنماید. انشاءالله که دقت کنیم دستورات که میدن عمل کنیم.